با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی ببر از وفا کنار.
ادامه گفتار 37 سرگذشت یوسف ارمنی و زن وی. اینک شرح حال ما علل عموم و از آن من علل خصوص اینکه روزی مسلح در کشتزار سواری ایرانی دیدم که زنی در ترک از میان دره پهلوینم می گذرد. چشم زن از دور بر من افتاده به یاری اشارت نمود و من از روی غیرت دعوتش را اجابت کنان تیغ بر دست در دره سر راه بر سوار گرفتم. سوار به جهت سنگینی سربار دست به تفنگ و شمشیر یازیدن نتوانست، به اسب تازیدن آغازید. بر وی تاختم و به جهت رمیدن اسب زن را از ترکش بینداختم. خواست در آویزد، حریف را سخت دید، از ترس جان چاره ای نتوانست جز آن که بگریزد. من به یاری زن دویدم، در لباس ارمنیش دیدم، به پرستاری شتافتم، بهترین زنانش یافتم. سیم خد، سرو قد، فرشته همال، مشک مو، ماه رو، ستاره جبین، بدل سرمه در دو چشمش ناز، عوض شانه در دو زلفش چین، باد در زلفکانش حلق شمار، ناز در چشمهاش گوش نشین. سالش 14 و بهتر از ماه 14. چشمم برو افتاد، از پای در افتادم، زانویم لرزیدن گرفت و دلم تپیدن. عشقش چنان به سراپایم مستولی شد که گفتی از این جهان به جهان دیگر شدم. اگر چشم بر نمی کرد تا قیامت از دیدارش دیده بر نمی کندم. چون خیش را در بغل بیگانه دید از عقل بیگانه گردید، هراسان چهره بخراشید که خواب است یا خیال، من و بیگانه امریست محال. اما مرا همجنس دید، میلش بکشید. گناه من نه آن که او را از چنگ دشمن رو بودم، بلکه چرا نقابش گشودم. چه در میان ارمنیان به جز شوهر کسی نقاب زن را گشودن نتواند. سوگندها خوردم که گشودن برقع وی نه از روی هوا بود و هوس، بلکه برای افاقت بهبودی و خودیابی او بود و بس، و استوار داشتم که این راز در میان من و او ماند و کسی دیگر نداند. پس از آرام گفت: من این ایرانی را نمی شناختم، اما چند روز پیش از این جنگی در میان ایرانیان و گرجیان واقع شد. ایرانیان جمعی از گرجیان اسیر گرفتند. این مرد همانا در آب گلالود ماهی گرفتن و مرا به جای اسیر گرجی گذرانیدن خواست. صبحی زود کوزه آبی در دست به سر چشمه رفتم. این مرد از پشت دیوار کارد بر دست آمد و به تهدید گفت که اگر صدایت برایت شکمت را می درم. مرا به ترک خود بنشاند و براند. دختری چند از دور این حالت را مشاهده نمودند و یحتمل که خبر را به خانواده ام رسانیدند. مرا از راه و نیمه راه به اینجا برسانید و با همه تهدیدات او از تو استمداد نمودم، باقی را تو دانی. در این حال جمعی سواره و پیاده تازان و دوان در رسیدند. دخترک فریاد برآورد که اینک خیشان من. یکدیگر را بشناختند و به بوس و کنار پرداختند. من از یک سو هراسان و لرزان که مبادا نامزدی در آن میان داشته باشد، اما حمد خدا که نداشت. ایشان اظهار شکرانه نمودند و دختر مرا هوادار خود شمرد. پدرش نام و نسبم پرسید، بگفتم. شناسا در آمد، شادمان گردید و برای ادای شکرانه به اصرار و ابرام به مهمانیم برد. در نزدیکی ده مرد و زن به دیدن ما شتابان می گفتند که دیوی آهنین سر پولاد پنجه رو این تن زرهدار بر اسبی سوار که در وقت پویه زمین را شکافتی و مانند رعد قریدی مریم را برو بود. اینک اسم آن. همانا این دیو دجالی بود که در سر چشمه آمد، پس فرشته‌ای به صورت جوانی کشاورز از میان ابر به کوه و از کوه به دره فرود آمد. با سلاحی اژدر شکل آتش فشان مریم را از دست دیو خلاص ساخت و او را خاکستروار به باد نیستی داد و خود ناپدید گردید. همانا این فرشته روح القدس مجسم بود که به خلاصی مریم آمد. مرا نادیده فرشته انگاشته بودند و سخت بر خود میبالیدم که به همان اعتقاد باز مانند. اما یکی از کودکان که مرا بارها در گلبانی و گاورانی دیده بود بشناخت که اینک آن فرشته پسر فلان قمشلویی است. با آن همه مرا معجزه کردار و کار مرا معجزه وار می شمردند. خیشان مریم از شکرانه عاجز و دل من از عشق او مالامال. می سوختم و می ساختم، چه دیگر او را بی نقاب ندیدم، مگر آن لذت همه لذت یک دمه بوده است. بر خود مصمم کردم که دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. اگر همه باید با دجال بسازم، آن فرشته مثال را می رو بایم. گاهگاهی به مریم بر می خوردم بی نقاب و دانستم که مهربانی از دو سوست، بی سوال و جواب. اما فردای آن روز به خانه برگشته به دست و پای پدر افتادم و مادر را شفیع ساختم که مریم را به هر بها باشد برایم خواستاری کن. پدر پوزش کنان که این اوقات عروسی را نشاید، من بی سر و سامان، جنگ در میان، با این عرصات عروسی یعنی چه؟ خلاصه به زور و زاری در انجام راضی شده به خواستاری رفتند. پدر و مادر دختر نیز راضی شدند. نشان داده نامزد شد، شیرینی خورده، تدارک عروسی دیده شد. و هم در آن روزها ده ما به دست روس افتاد. خانه ما به حکم اینکه خانه کت خداست، منزل سرهنگ روس شد. از ایرانیان بیش از روس می ترسیدیم. سرهنگ روس را با ما دلگرمی بود، اما از جانب مریم بیمی نداشتم. این سرهنگ مردی بود در صورت به عینه نسناس، رویش مانند رخسار برسیان سفید، مویش مانند سوزن خارپشت و به رنگ کاه، چشمانش کوچک و کور و کبود بلکه زاق، و در پشت تپه ازار در دامنه کوه پیشانی در مغاکی درخشان بینیش اندکی گوشت با دو سوراخ، چانهش نوره کشیده و در نوک آن موی دو سه نمایان. مگس گفتی به نوک تیز تخم مرغ ریدستی. خلاصه شب زفاف شد و من در حجله بودم که ناگاه طوفانی برخاست. از یک سوی رعد و برق و باران، از دیگر سوی غرش توپ و تفنگ و شیهه اسبان. چیزی در میان حجره ما افتاد و گمان کردم که برق است. به مریم فریاد کردم که بگریز. او در کار جستن نقاب بود، من بیهوش شدم. چون به هوش باز آمدم، عروس به من خیالی نمود. در روشنایی برق سر سرهنگ روس را خونچکان در دست سربازان ایران دیدم. روسیان را پی می کردند، مردم از بام به بام می گریختند. دو سوار زنی به ترک اسب می راندند. یاد مریمم آمد، از پی ایشان دویدم، اما پایم یارایی نکرده بیهوش افتادم. تا صبح بیهوش، فردای آن روز چون به حال آمدم به ده رفتم. ده را خراب و مریم را به اسیری رفته دیدم. ایرانیان در کار شادی فتح که خبر ورود روس رسید، خیمه از آنجا کنده به ایروان زدند. چندی از مریم بیخبر، در آخر شنیدم که در ایروان در سرای سردار است. به ایروان رفتم و در پل زنگی که دیوانخانه به آنجا مشرف است 15 روز پی در پی بایستادم، اثری ندیدم. عاقبت روزی به بالای بام آمده مرا بشناخت به دست اشارت کردن گرفت. من خود را به نهر انداخته به پای برج رفتم، از بالای برج خود را پایین انداخت. اما به یاری بخت در نیمه راه به شاخه درخت بیدی گیر کرده زخمدار شد، اما هلاک نگردید. او را برو بوده شناکنان به کنار آمدیم و تا اینجا توانستم آورد. اینک من و اینک او. گفتار 38 در تتمه سرگذشت یوسف ارمنی و نیت حاجی بابا. یوسف حکایت خود را به اختصار تمام کرد و من متعجب ماندم. دستوری خواست تا برود و زن خود را دیده از حالت وی به من خبر آورد. چون تنها ماندم با خود گفتم این جوان چنین حکایتی در حضور من نمیتوانست بسازد. البته واقعیت دارد. زن خونالود گواه صادق اوست. اما اگر بگذارم فرار کند در پیش سردار چه گویم؟ رفتن منصب از دست سهل است، حرف در سر گوش و بینی است. رها نباید کرد که منافی نسخچیگری است. لقمان حکیم چه خوب گفته است: اگر پلنگی به راستی باش تا سایر جانوران بدانند سر و کارشان با کیست، اما اگر درازگوشی باشی در زیر پوست پلنگ، پوستت را بدتر از آن میکنند که خر واقعی باشی. من در تردد که پلنگ حقیقی باشم یا خری در پوست پلنگ، یوسف خبر آورد که مریم به خود آمده و راحتی یافته، اما از کثرت ریختن خون ضعفی بر او تاریست و به جهت صدمه ساق پایش در اضطراب است و تا چند روز از اینجا حرکت نمیتوان کرد، مگر اینکه سردار تعاقب کند و به زور حرکت من دهد. و هم گفت که از وقت بیرون آمدن از ایروان تا حال حالت شرح حال خود نداشت، اما اکنون گفت که چون از هجلگاه با نقاب بیرون دویدم دستگیر سربازی ایرانی شدم. در روشنایی برق صاحب جمالم دید، از ده دورتر با یاری دیگری به اردو برده به سردارم فروخت و سردار مرا به اندرون فرستاد. با آن حال در نظر سردار جلوه ننمودم، بلکه جلوه نمودن هم نخواستم، چه حرکات و اطوار وحشیانه او را با اندرونیانش شنیده بودم. گفتم زنی شوهر دارم و نام شوهرم فلان است و چون در خانه مسلمانان زن شوهردار محترم است، محترمم داشتند و کسی به خیال من نیفتاد. اما از شومی بخت به امید رهایی به یکی راز دل گشودم. او برای خودنمایی خبر به سردار داد. سردار خواست که اقرار به دختری خود کنم و به حاضر شدنم امر فرمود تا در حال به وصال رسد. به خیال فرار افتادم. راه ها بسته بود. تا آنگاه ملتفت پرتگاه پای پنجره اتاق خود نشده بودم. چون آنجا را دیدم خیال کردم که خود را از آنجا پراندن بهتر که ناموس خود را به باد دادم. دو سه ساعت پیش از آن که تو را ببینم سردار خبر فرستاد که حمام روم و مهیای پذیرایی او شوم. به بهانه اینکه دو سه دقیقه کار خلوت دارم زنان را بیرون فرستادم. در را بسته پنجره را گشودم و کردم آنچه کردم تا به تو رسیدم. یوسف بعد از اتمام سرگذشت متحیر به یاری من التماس و التجا نمود. چون روز بالا آمده بود و همراهان برای پژوهش سوار و منتظر من می بودند، خیالی به خاطرم رسید که دفع همه دشواری ها کرد. یوسف را طلبیدم که بعد از این حکایت من تو را رهایی نمی توانم. به اقرار خود زنی از اندرون سردار گریزانده‌ای که در مسلمانی بالاتر از این خطایی نیست. ناچار بایستی تو را به ایروان بفرستم، اما نمی فرستم. تو با ما بیا و در جاهای نابلد بلدی نما. اگر غیرتی درست و خدمتی بزرگ کردی مورد مکافات می شوی و من هم در خدمت سردار طرفداری و کاری می کنم که شاید با زنت بی دغدغه خلاص شوید. بالفعل زنت در اینجا آسوده است و تا به وقت برگشتن تو البته از تأثیر صدمات راحت می یابد. جوان از این سخن شادان دستم ببوسید و به موجب دستورالعمل من وداع زن کرده مسلح به همراه ما روانه شد و مانند گوزن کوهی در یک چشم برهم زدن تا به نوک کوه پیش روی ما فرار است. گفتار 39 در امنیت حاجی بابا به یوسف ارمنی. از میان دره و کوههای خلوت و راه‌های دزده با راهبری یوسف که از قرار ظاهر بلد بود روی به سرحد گرجستان نهادیم. اذن رفتن به ده خود نخواست که بی زن به آنجا نخواهم رفت. خبر رسیدن روس دروغ بود. چه چادرهای روس در کنار نهر پنباکی بود و حمام‌لو را تصرف کرده به استحکام قراکلیسا می پرداختند. چون از قراکلیسا چندان دور نبودیم بسیار مشتاق بودم که از چند و چون روز اطلاعی به هم رسانم. با خود اندیشیدم که یا مهمی خود، شخص مورد حمایت خود، این ارمنی را به کشتن می دهم یا رستگار می کنم. چه به از این که او را به حمام‌لو فرستم که اگر خبری به دل خواهد اشکالی به خرالسی او و زنش باقی نمی ماند و اگر خیانت کند بلایی از سر خود دفع می کنم و از سردار انعامی می طلبم که بنده گریخته‌ات را آوردم. غرض خود را به او بیان کردم. در دم نتیجه قضیه را استنباط کرده بی تردد رفت. کمر را تنگ بست و دامن بر میان، کلاه را کج نهاده، تفنگ به شانه، راه کوه فرا گرفت و به یک طرفت العین به میان جنگل دامنه ناپدید شد. دلی خان می گفت رفت که رفت، وعده ما و او به قیامت ماند. گفتم چرا؟ مگر دومش در دست ما نیست؟ مگر ارمنی که شد از زنش دست بر می دارد؟ دلی خان جواب داد که چون او ترسا و روسیان هم ترسا هستند، اگر بمیرد آنان را گذاشته به میان مسلمانان بر نمی گردد. به این اسب سواری خود نظر می بندم که اگر او خود یوسف کنعان و زنش زلیخای مصر باشد ما ایشان را نخواهیم دید. پیرمردی با روی پرچین از آفتاب سیاه و سوخته با ریشی انبوه و ابروی از ریش انبوه‌تر روی به دلیخان کرد که حرف مفت مزن، اسب سواری تو شاهیست، چطور بر سر آن نظر می‌بندی؟ دلیخان گفت ببخشید، اسب از من است، از شاه نیست. مرا به میانجیگری خواستند و مباحثه دراز کشید تا در چمنزاری از اسبان پیاده شدیم. به هر سوی پراکنده از جل اسبان و بالا پوش خود هر یک آفتاب گردانی ساختیم و اسبان را به مرغزار به چریدن و برجستن و فروجستن سر دادیم. خیال داشتم که اگر یوسف تا شب نیاید شب در آنجا بمانم. دو تن از همراهان فرستادم تا از گوسفند و مرغ و چیز دیگر برای شام دست و پایی کنند. بعد از ساعتی گوسفندی از گله دهقانان به زور بیاوردند. فلفور سرش بریده به سیخ کشیدیم. همگنان به اتفاق بر او تاختند، اما قسمت مرا از روی احترام جداگانه دادند. تا انجام روز از یوسف خبری نشد و ما آماده خواب شدیم. دو نفر کشیکچی قرار دادیم. تقریبا نیم ساعت از شب گذشته و ماه در حالت غروب بود، به ناگاه صدایی چند پشت سر هم شنیدیم. به مراجعت یوسف شکی نماند، صدا را جواب دادیم. بعد از اندکی صاحبش پیدا شد. با همه خستگی و کوفتگی راه واقعه را بیان کرد به این مضمون: چون به حمام‌لو داخل شدم، یکی از سالدات روس که از ده ما از دست ایرانیان گریخته بود مرا بشناخت. از در دوستی برآمد، مرا به نزد سردار خود برد. سردار با کمال دقت به جستجوی حالم برآمد. به بهانه جستن زن گریبان را خلاص کردم. وانگهی اطلاعم از خراب شدن ده و حمله ایرانیان و غیره شاهد راستگویی من بود. از اطلاعات و استهزارات آنچه می‌خواستم آورده بود، چنانچه با قیاس و احتمال حرکات بعد از آن وقت ایشان را هم استنباط کردم. یوسف را اذن استراحت دادم. چون به راستی قضیه و معتمدی یوسف شکی نداشتم، به دسته خود امر برگشتن به ایروان دادم. به حکم خستگی یوسف را به ترک دیگران سوار و از کوتاه‌ترین راه‌ها پی سپار در نزدیکی دهی قدری استراحت نمودیم تا از حرکت سردار و نسخچی باشی خبری گیریم. یوسف را هم اذن دادم تا برود و زن خود را ببیند. از شادی بی خود برفت و خبر بهبودی او را باز آورد. سردار و نسخچی باشی از ایروان نزدیک منزل خلیفه ارمنیان آمده بودند. با یوسف روی به آنجا رفتیم. گفتار چهلم در رفتار حاجی بابا با رئیسان خود و خود را به یار بدبخت و خود را یار بدبختان نمودن. اوچ کلیسا در صحرای وسیع و معمور و پر آب در پای کوه آغریداغ واقع است که به اعتقاد عیسویان خاص ارمنیان کوه جودی مقر کشتی نوح آن است. کلیسای آنجا که در مشرق زمین به تمول مشهور است، در میان دیوارهای بلند است با درهای آهنین. خلیفه بزرگ ارمنیان با توابع و خدم و حشم از رهبانان و سایر کشیشان در آنجا می نشیند. ایرانیان او را خلیفه لقب می دهند و ارمنیان با احترام تمام گروه گروه از هر جانب به زیارت او می روند. ما روی به آنجا نهادیم. دیدیم که سردار و نسخچی باشی در اطراف کلیسا با چادرهای سفید اردوی بی نظامی نظام دادند. پیش از آن که آنجا برسیم شنیدیم که هر دو سرکرده مهمان خلیفه هند. دلی خان از این خبر شادمان اسب به سوی من تاخت که پدر ارمنیان را سوزانیده از شرابشان خستگی خوبی در می کنیم. گفتم زهی مسلمانی، تو کجا و شراب کجا؟ پس پدر سوخته تویی. گفت ببخشید، من پیرو بزرگان خیشم. سردار خود شراب را مثل خر می خورد، من چرا نخورم؟ خری که از خری باز ماند یال و دمش باید برید. در نزدیکی کلیسا یوسف را خواسته تعلیم دادم که اگر در فلان و فلان باب قسم لازم آید بخور که فایده تو در آن است، و زنهار زنهار خدمات خود را با شاخ و برگ بسیار بگذار و خرج خود را به از آف مضاعف خرج ده و پای فشرده به ادای آن البته قبض وصولی بگیر تا وسیله وصول به زنت شود. پس از این قرار داخل باربند کلیسا شدیم و از بنه و آغروق اساس سنگین و اتباع سردار و نسخچی باشی مالامال بود. اسبان در هر سو در پابند، مهتران در میان زین و برگ ها واکشیده، یک سو قاطران با زنگ درای و از یک سو قاطرچیان در جنگ و هرای. اسبان نوکران بزرگ در حیات دویم و خود در حجره های آن. در باربند پایین آمدیم، به چادر نسخچی باشی رفتم. وقت نهار بود و او در پیش سردار بیدرنگ با چکمه و شلوار مرا آنجا خواستند. گویا مالک حریم مبارک خلیفه بودند. آنان در حجره نشسته، خلیفه به این سوی و آن سوی تکاپو می کرد. همانا از تصرف آنان به مال خود شرم داشت. اسبان خاصه سردار و نسخچی باشی به دیوار کلیسا بسته، به حالت استراحت و آسودگی آنها بیشتر از حالت ارمنیان دقت می‌کرد.